سیاه و فضا پر ز دود و آب، تاریکتر ز عرصه تاریک محشر است. السلام علیکم یا آل الله جمیعا و رحمت الله و برکاته. جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس ولی الله العظم حضرت حجت ابن الحسن، تعجیل در فرجه، سلامتی، سلامتی رهبر معظم انقلاب، سلامتی همه بیماران مخصوصا کرونایی ها، سفارش شده، مریضه مد نظر، مریضه مد نظر اونهایی که سفارش شدن و امراض جمع حاضر، صلوات جلیه دارم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یک روایت بسیار شریفی از وجود نازنین رسول ختم مرتبت هست با این عنوان که انما بوئست و لأتم مکارم الاخلاق، من مبعوث نشدم مگر برای تمام کردن مکارم اخلاق. و مسئله مکارم اخلاق یکی از مسائلی است که فلسفه نبوت مطرح شده. یعنی شما وقتی از حیث اعتقادی نگاه میکنی که چرا ما به این دنیا اومدیم، برای چی خدا ما رو خلق کرد، چرا انبیا علیهم السلام آمدن، برای چی اومدن، برای چی بودن، 124,000 پیغمبر، 12 حجت الهی و وجود نازنین حضرت زهرا ولیت الله، 114 کتاب آسمانی نازل شد، تو باید چی هستن، برای چی آمدن، هدف چی هست. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که همه اینها برای انسان سازی آمدن. ابتدا انسان ساخته بشه، در پرتو ساخته شدن انسان جامعه ساخته میشه، در پرتو انسان سازی و جامعه سازی تمدن الهی در روی زمین محقق میشه. هیچ راه دیگری وجود ندارد. راهی که انبیا علیهم السلام آغاز کردن همین انقلاب الهی، حالا ما میگیم انقلاب اسلامی، چون اون زمان، حالا اون زمان هم اسلام بوده، ان الدین عند الله الاسلام، انقلاب اسلامی یا انقلاب الهی یا انقلاب دینی از همون زمان حضرت آدم علیه السلام آغاز شده، دوره انبیا، بعد اوصیا، بعد رسیده به اولیا، الان رسیده به دوره بعد و دوره ولایت فقیه و انشاءالله ظهور آقا امام عصر ارواح انا له الفدا. همش برای همینه. یعنی ما آمدیم تو اینجا ساخته بشیم انسان سازی، بعد اینکه ما ساخته شدیم جامعه رو بتونیم بسازیم، بعد از جامعه سازی تمدن الهی در بیاریم. دیگه ما وظیفه دیگه نداریم. انبیا برای همین اومدن. سایر مسائل دنیوی اینا همه پوچه، اینا فانی است، ارزش نداره، اینا همه فقط برای دنیاست. میگه ما اندکم ینفد و مانید الله باق، اون چیزی که نزد شما هست نابود میشه، آنچه که نزد خداوند میخواد هست میموند. سلام علیکم. سلام. تمام خلقت برای همینه. بذار وجود نازنین پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من اومدم برای اتمام، برای تکمیل مکارم اخلاق، یعنی هم انسان سازی، در پرتو انسان سازی جامعه سازی، در پرتو جامعه سازی تمدن بزرگ الهی در روی زمین شکل بگیره و این شکل خواهد گرفت و این وعده است که خداوند داده است. لیظهره علی الدین کله، او کسی است که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، لیظهره علی الدین کله، او کسی است که پیامبرش رو فرستاد و پیامبران رو فرستاد با دین حق، با وحی، تا این دین و این وحی بر همه ادیان و بر همه عالم محقق بشه. این تمدن بزرگ الهی یا حکومت الهی در روی زمین، در روی کل زمین شکل خواهد گرفت. خب راهش چیه؟ راهش همینه. راهش مکارم اخلاقه. راهش انسان سازی. خب وقتی سوال میکنیم میگیم مکارم اخلاق چیه؟ وجود نازنین اهل بیت عصمت و طارق علیهم السلام هر کدوم مطالبی رو فرمودن. من اجازه بدید امشب مکارم اخلاق رو، این انسانسازی رو از منظر کریم اهل بیت آقا امام مجتبی علیه السلام نگاه کنم و روایت ارزشمندی را از وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام امشب تقدیم شما عزیزان و بزرگواران خودم کنم. کتاب این حدیث شریف در کتاب شریف تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 215 ذکر شده. روایت این است، سوال میکنن آقا مکارم اخلاق چیه؟ آقا میفرماید امام مجتبی علیه السلام مکارم الاخلاق عشرتون، مکارم اخلاق، نیکی های اخلاق، آنچه که انسان را، وجود انسان را، سیرت انسان را میسازه، آنچه انسان را به سمت انسانیت و انسان کامل و مقام خلافت اللهی و انسان الهی شدن سوق میده، 10 تا چیزه. هر کس این 10 تا چیز را در خودش پیاده کنه، در صراط مکارم اخلاق قدم بزنه، به همون فلسفه خلقت که عبودیت است، به همون فلسفه خلقت که انسان سازیست میرسه. خب این 10 تا مکارم اخلاق چیا هستن که وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام مطرح کردن و روش هم بسیار تکیه کردن و بزرگان دیگه و امامان دیگه هم، خود وجود نازنین پیغمبر و امیر مؤمنان هم تو این زمینه سخن دارن. همین سوره‌ای که در ابتدای سخن هم خوندم، سوره واللیل اذا یغشا، و سوره قبلش هم باز این مسئله مکارم اخلاق توش بیان شده است. عمدن این سوره رو انتخاب کردم برای قرائت. وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام می‌فرماید اولین از مکارم اخلاق صدق اللسان، راستگویی، انسان دروغ نگه. در روایت داریم دروغ میگوید یا گمان باطل میکند کسی که فکر کنه ایمان داره، مؤمنه اما دروغ میگه، مؤمن نیست. روایت داریم که الکذب خراب القلب، خراب الایمان. کسی که به دروغگوی عادت کرده هی دروغ میگه، اصلا ایمانش خرابه، قلبش خرابه. حالا برو نماز شب بخون، فایده نداره که. شما تا زمانی که صدق اللسان رو در خودت پیاده نکردی، مثل این میمونه که انسان مثل اون کشاورزی که میره زحمت میکشه، زمین رو شخ میزده، بعض رو میفشانه، آبیاری میکنه، خلاصه چند ماه پوستش کنده میشه، کد یمین و عرق جبین میریزه، جمع میکنه، درو میکنه، بعد میذاره مثلا توی انبار، بعد میگه خب وقت مبادا به دادم میرسه این آن، وقت هم بسته خبر نداره، وقت مبادا میاد باز میکنه، میره آفت زده همه رو نابود کرده، آفت زده همه رو نابود کرده، این گناه ها نابود میکنه انسان رو. یکی یه سوالی کرد، گفت بابا طرف 70 سالشه، تا اونجا که ما یادمونه صف اول نماز جماعته. البته همه اینطور نیستن، یعنی خیلی از عزیزان که اهل نمازن، اهل مسجدن، اهل جماعتن، مخصوصا صف اول جماعتن، اهل هیئتن، انسانهای شریف و خودساخته و پاک و نورانی هستن، اما برخی هم متاسفانه مبتلا هستن مثل منه روسیا. اونم اینه که حاصل 40 سال، 60 سال، 70 سال عبادت تو اینا نمیبینی. طرف چند بار حج رفته، کربلا رفته، خدا شایده، طرف اومد به من گفت حاج آقا من حدود 40 بار کربلا رفتم، همه ایام رفتم، شب عرفه رفتم، خدمت شما رسونم که ایام لیالی قدر رفتم، هر روزی که شما بگید تو روایت اومده که برید زیارت ابو عبدالله حسین علیه السلام، من رفتم. گفتم خب، گفت یا تو دروغ میگی یا نعوذم بالله امام صادق و اهل بیت دروغ بودن. گفتم به خدا پناه میبرم، نه من دروغ بودم نه اهل بیت دروغ بودن. مطلب چیه؟ بگو ببینیم درد چیه؟ گفت مگه شما نمیگید که هر کسی بره کربلا مثلا شب جمعه زیر قبه قرار بگیره، دست به آسمان بلند کنه، دعا کنه، دعاش مستجاب بود؟ گفتم چرا؟ امام صادق گفت. گفت آها. گفتم خب مطلب کجاست؟ گفت من بیشتر از 40 بار رفتم دعا کردم، هیچ حاجتی من نگرفتم. چیه قصه؟ گفتم خدایا این سر اینو به ما باز کن. چیه؟ یه ظاهری هم از ظاهرش موجهه. بعد نگاه کردیم دیدیم بابا این آدم کذابیه، یه روده راست و شکم این نیست، یه آدم بدخلقیه، یه آدم بداخلاقیه، دست مادر بلند میکنه، همسر سیدش رو میزنه و اخونه ساعت 1 نصف شب بیرون میکنه، با دوستانش حساب کتابش خرابه، اهل سر رحمی با داداشه دعواست، یه دوست نداره. من گفتم داداش شبک رو خودتو درست کن بعد بری کربلا. تا مادامی که این مکارم اخلاق در وجود تو محقق نشده، تو 40 بار به جای خود 40,000 بار هم برید بیایی هیچ فایده نداره. اول دفع موش کن، دفع آفت بکن، بعد در جمع کوش کن، بعد در جمع کردن قلب و مسائل دیگه تلاش بکن. این گناهان، این سوی خلق ها متاسفانه مثل اون آفته هاست، مثل اون موش هاست که میاد این اعمال انسان رو از بین میبره. صدق اللسان، راستگویی. کسی که مرتکب به دروغگویی هست، یه همچین کسی اصلا در وادی ایمان راه پیدا نکرده، در وادی بندگی راه پیدا نکرده. میگه همه بدی ها در اتاق جمع شدند و کلید آن چیه؟ دروغگویی. آقا حالا این دروغگویی هم خیلی شعبه داره ها. من اگه بخوام در مورد همین صدق اللسان صحبت کنم، بکنم کل این چند شب رو فقط در مورد صدق اللسان باید صحبت کنم. بذار من میگذرم و همه شما عزیزان اهل فضلید، اهل علمید، اهل معنویتید و من دارم درس پس میدم و یادآوریست و تذکریست برای خودم ابتدا و برای شما عزیزان. صدق اللسان فرمود دومین از مکارم اخلاق صدق الیأسه. یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان واقعا از غیر خدا مایوس میشه. خیلی من دیدم اینجور آدم ها، آدم هایی که آویزون اینه اونه هیچی ندارن، هیچی ندارن، آویزون اینه اونه. از این یه پولی میگیرن، آقا یه هفته دیگه بهت میدم تموم شد، یه هفته دیگه اصلا نمیاد، آقا شنبه بهت بر میگردن، اصلا شنبه اینه وجود نداره که سلام. مریض میشن میرن در خونه فلان پولدار، حاجی من 4 تا خاله میبندن، دخترم چنین شده، پسرم چنین شده، اینقدر پول دکتر شده، بیمارستان شده، کمک کن تو رو خدا. یه عشقی هم میزن آقا گوش یارم برید یه 2 میلیون رفتی سمم آزا، آقا برکت پیدا میکنه؟ آیا اون پول برکت پیدا میکنه؟ برکت پیدا میکنه. آدم باید آویزون خدا باشه، آویزون اولیای خدا باشه، آویزون انسان نشه. تو روایت هم داریم اگر هم میخوای حاجت از انسان بخوای، عقیل خدا بخوای، از چند نفر بخوای؟ یک کریم، 2 جوان مرد، یا کریم باشه سلام علیکم، یا جوان مرد باشه، یا انسان بزرگی باشه، از اینا بخواید. آویزون اینه اون نشید، بنده بندگان دنیا نشیم. برمون دومی از مکارم الاخلاق صدق الیأسه. روایت داریم خداوند میفرماید به عزت و جلال هم سوگند، هر کس از بندگان من که به غیر من امید داشته باشه، من کار او رو به همون غیر واگذار میکنم، میگم برو از همون به همون کار رو درست کنم، دنبال پولی، دنبال خونه، دنبال ماشین، دنبال شغل، برو از همون اون بده، من خدا می کنار میشه. صدق الیأس یعنی با عقیل خدا نامید بشین، فقط از خدا بخواد. این هم پشتش لازمش اینه که یک معرفتی به خداوند پیدا بکنیم، ببینیم که واقعا سلطان تو این عالم خداست. لهو ملک السماوات و الارض، همه آسمان و زمین برای خداست، ملک خداست. یکی از اساتید یه تفسیر خیلی ارزشمندی داشت، من حیفم میاد اینجا نگم، هرچند بخوام بگم طولانی میشه، مطابقی هم نداره، ارزش داره گفتنش. مرحوم علامه شهید مطهری رحمت الله علیه در تفسیر مالک یوم الدین میگه، میگه مالک یوم الدین یعنی چی؟ یعنی پادشاه و مالک روز قیامت. چرا خدا گفته مالک یوم الدین؟ مگه خدا مالک نیست؟ مگه خدا ملک نیست؟ در سوره 8 میخونید هو الله الملک القدوس السلام المؤمنون الی آخر. خدا هم الان ملکه به معنای پادشاه و مالکه، و هم در روز قیامت ملکه و پادشاه. اما چرا خدا در سوره مبارکه هم گفته مالک یوم الدین، خدا مالک پادشاه و صاحب روز قیامت، چرا اینو گفته؟ بخاطر این نکته ظریفه. ما تو این دنیا خدا به ما یه اعتبارکی داده، یه اختیارکی داده، یه قدرتی داده، میتونیم در چارچوب قضای الهی، قدر الهی حرکت های ما بکنیم. تو این دنیا یه سری اعتباریات داریم، آقا فلانی مثلا دکتره، مهندسه، آیت الله داره، فلانی تاجره، فلانی پول داره، فلانی قاضیه، فلانی مثلا فلانه. این مناسب دنیا، اعتباریات دنیا تو این دنیا هست دیگه، همه ما یه اعتباری داریم تو این دنیا، یکی یه پوسی داره، یکی یه میزی داره، یکی خلاصه پولی داره، یکی یه مهری داره، یکی یه امضایی داره، حالا هر کی بالاخره تو دنیا چیزی داره، یه اعتباریاتی داره. خدا میگه مالک یوم الدین، خدا تنها کسی که در روز قیامت مالک است فقط خداست. ما روز قیامت، هر روز قیامت همه اعتباریاتمون از ما جدا میشن. اونجا نه دکتری، نه مهندسی، نه آیت اللهی، نه تاجری، نه صاحب میزی، نه صاحب منصبی، نه صاحب هیچ چیزی، انسان اقتصادی زدید خواهده در پیش داره خدا. تمام اعتباریات که تو این دنیا به تو داده شده، تمام این اسما اون سمیتون موها انتون وابا کن، تمام اینا روز قیامت از شما سر میشه، هیچ چی نداره در پیش داره داره. اون اعتباریات هم، اون یه ذره هم گرفته میشه، همش به خدا برمیگرده. ما اولی که یک مدی میگن اولین آخری، وقتی خدا جمع میکنه بهشت رو میاره، جهنم رو نشون میده و اینها، بعد صدا میزنه الا یا اهل المحشر، ای اهل محشر، لمن الملک الیوم، امروز پادشاهی از آن کیه؟ اولین و آخرین جن و انس و ملک کل به هم اجمعین صدا میزنن لله الواحد القهار، امروز پادشاهی از آن خداوند یگانه قهار است. خب خوش باد کسی که این مالک یوم الدین همینجا میبینه، خوش باد اون کسی که این اعتباریاتی که تو این دنیا پخش شده را از او میبینه، نه از بندگانش. خوش باد اون کسی که اگر دنبال اعتباریاتی هم از هم مادی هم معنوی، از خودش میخواد و از اولیاء خودش میخواد. یه سری چیزا هست اصلا از دست بندگان خدا کاری برنمیاد. یه آقایی میگفت حاج آقا 9 سال من بچه‌دار نمیشدم. گفتم خب چی شد الان خدا به یه دختر داده، یه پسر جنست هم جور شده الحمدلله؟ گفت آها حاج آقا میدونین چی شد؟ گفتم نه. و هر دکتری که هر بیمارستان درمانگاهی که شما بگی، من رفتم تو بحث ناباروری و اینها، هر دارویی که بگی، چه جدید چه سنتی، من رفتم خوردم، خودم هم بردم، هیچ فایده نداشته. بعدا شده مثلا این بچه نطفهش بسته شده اما سخت شده، مثلا توی 2 ماهگی، 3 ماهگی، 1 ماهگی، 4 ماهگی سخت شده، چند بار گفت تا اینکه صدق و یأس به من دست داد. به خودم گفتم فلانی دنبال چی؟ اکی میخواه؟ برو خودش بخواه. خود دلم شکست، رفتم همین سمت حرم امام یه امامزاده حضرت عبدالله هست. گفت رفتم اونجا اصلا یه تا وارد شدم یه حال عجیبی. گفت من فقط خدا بخوام، خسته شدم از من، خسته شدم از این دکتر، از این بیمارستان، از این دارو و فلان اینا. گفت رفتم اونجا دو رکعت نماز خوندم، هنوز نمازم تموم نشد، دلم شکست، همینطور اشک جاری میشد. گفت نیم ساعت فقط با خدا اونجا صحبت میکردم و میگفتم تو، یعنی یه جوری بود که میگفتم خدا کنار من و دارم باهاش صحبت میکنم، دلم شکست، دم خدای تو به همه دادی، من به فلان دادی، به حیوانات دادی، به من نمیدی، خدای تو این همه کرم کردی به من نمیکنی. گفت شروع کردم همینطور اشک میریخت با خدا صحبت میکردم. گفت آقا اومدم به دکتر مختار نرفتم. گفت آقا خدا شده همین چند ماه نشد خانمم باردار شد، این پسر رو به من داد، بعدم یه دختر به من داد. صدق ولی هست که انسان باید خدا ببینه. یه دونه از این آویزونا، آویزون این همین پولدارا شده بود کنار ما، یه حرف عجیبی زد. آقا خدا به هر کسی هم هر چی میده، لیاقتی دیده توش داره، یه چیزی دیده داده بشه. حالا نمیگم همه این سه که دارن لایق اون چیزایی که هستن هستن، و نه حرفم این نیست، اثبات شک نفی معدا نمی کنن. اما در بعضی از موارد خدا به هر کسی یه چیزی دیده، یه چیزی دیده داده بهش داده، یه خبرهایی هست بهش داده، ما نمیدونیم که، ما یه رو ناقصه. شیکه این حاجی مازاریا برگشت که حاجی من خونم نمیدونم اینقدر مرغ نداریم، برنج نداریم، فلان نداریم. برگشت که فلانی چقدر تو میخوری؟ گفت به خدای چی؟ من چیزی ندارم بخورم، من زن و بچم. گفت نه صحبت هم نیست چقدر مثلا تو میخوری یا دروغ میگی، صحبت هم اینه چقدر روزی نیاز داری، تو ماه چند میلیون خرجته، چند کیلو برنج و مرغ و گوشت میخوای. گفت مثلا آقا 5 میلیون، 6 میلیون، 7 میلیون. گفت بابا خدا تو دریا نهنگا رو برو ببین روزی چند تن بهشون غذا داره میده. یعنی من تو نزد خدا اندازه نهنگ آبرو نداریم؟ خدا نمیتونه به اون نهنگی که داره روزی میده چند تن به من و تو بخوانه. برو خدا بخواد چشمم بهت میدم، بیا پول گرد دست گرد تو جیبشو بشه، ولی برو خدا بخواد. صدق و یأس این که انسان واقعا فقط از خدا بخواد، همه چیز از خدا ببینه، از خدا بخواد. آویزون بنده های خدا نمشه، آویزون خدا و اولیاء الله میشه. و اعطاء السائل و اهل کرم باشه. خیلی عجیبه، یه دو سوال کردن، اجازه بدید موقعش بمونه. یه دو سوال میکنن، میگن که خود آج آقا یه سوالی داریم، دنیا خدا این دنیا چجوری خلق کرده؟ گفتم چطور عزیزم؟ گفت ما نفهمیدیم، به یکی نون داده دندون نداده، به یکی دندون داده نون نداده، به یکی نمیدونم بچه نداده، بچه نداده علم و معرفت و مثلا بچه دوستی داده، به یک کسی چند تا بچه داره، طرف اصلا تو دلش نه رحم نه محبت هیچی نیست. خلاصه تو این دنیا خیلی عجیب مجیب این دنیا، ما نفهمیدیم. به یکی پول داده کرم نداده، میگه صاحب کرمان را درمی نیست، صاحب درمان را کرمی نیست. چی جوریه؟ کسی اهل کرم پول نداره، کسی هم که پول داره خدا بهش کرم نداره، خسیسه. اکثر پولدارا خسیسن، توجه بفرمایید، یعنی پول صفر میگیرن. به قول بعضی میگن که آقا یک تیمن هم یک تیمن، یا میگن که آقا از آب کره میگیرن، یا میگن آقا نمیذاره چیز نمیچیکه. راست میگن، من خیلی از این پولدارا دیدم که پول میگن آقا مثلا طرف چند صد میلیارد، مثلا 2 بی 3 بی 1 بی، مثلا اینطوری پول داره، یه بی مثلا 1000 میلیارد اینطوری، نه اینکه مثلا طرف 10 میلیارد 20 میلیارد. پولدار نیستن، اینطوری اینطور زمانه پولدار حساب نمیشن، تورم رفته بالا، طرف صفت، هیچی نمیچه که ازش. بعد خیلی عجیبه، خدا بهش بچه نده، 40 سالشه یا جا 2 بی پول داره، بیشتر آشان هم بیشتر، خدا بهش بچه نده، بچه نده. سه تا رفته نمیدونم قرارداد بسته و فلان اینا که از اون بچه دار بشه، این ستاشون هم به هم خورده یا سرد شده یا به هم زدن. خداست دیگه. خب از آقا چجوریه این دنیا؟ خلاصه خیلی عجیب عجیبه. اون سرد گفتم داداش قرار من خودم تو که تو میخوای عالم رو خراب کنه، اتفاقا خدا خودش عمدن اینطوری خلق کرده. چرا؟ برای اینکه اون کسی که داره رو به اون چیزی که داره امتحان کنه، اون چیزی که کسی هم که نداره به اون چیزی که نداره صبر کنه. یه در رو با صبر امتحان میکنه، یه در رو با شکر. بعد خدا تو این تضادها، تو این اختلافات، تو این به اصطلاح پخش کردن های نامنظم دنبال یه نظمی میگرده به عنوان کمال، به عنوان مکارم اخلاق. خدا خودش اینطوری خلق کرده برای اینکه مکارم اخلاق وجود داره ایجاد میشه. فرمود اعطاء السائل، اگر کسی آمد طلب کرد از شما بدید، هر چی دارید. پیامبر فرمود اگر هم چیزی نداشتید دعا کنید، به خدا ایشان جای دیگه روزی بدید، خدا بهت برسونه ایشان. با سخن نیکو قولول ناس حسنا، با سخن نیک دلشو خوش کنید، همون صدقه است. بدید بدید. روایت داریم مخصوصا در شب و روز جمعه اگه اومدن میدید. چرا؟ روایت دیدم که خدا وقتی بخواد به بنده چیزی رو بده، یه سایه رو در شب جمعه روز جمعه جلو راش قرار میده، بدید. اونجا که میدید خدا حاجتت رو میده. یا خدا میخواد این گرفتاری رو باز بکنه یا بلای رو دفع بکنه، از شما دوست داره، یه فقیر یه مستمند یه گرفتار میفرسته سراغت که تو بدی، اعتاد سائل میکنی، بعد به واسطه رو خدا اون بلاعه رو برداره، اون گرفتاری رو باز کنه. خیلی مهمه عزیزان. اونایی که اینطور سفتن ازشون چیزی خلاصه نمیشه که اینها خیلی گرفتار خواهند شد، هم تو دنیا، هم تو برزخ، هم تو آخرت. امام رضا علیه السلام فرمود اگر میخوای وضع مالی کنترل بشه، شما هم سر کیسه رو شد کنید، یعنی بدید تا خدا بهتون بده، هم در دنیا هم در آخرت. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده، ما بقیه روایت بمونه برای شبهای آینده. این مکارم اخلاق و از وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام و سلام انشاءالله پی بگیریم. خدا رو قسم میدم بقیه امام مجتبی علیه السلام به همه ما توفیق بده بتونیم این مکارم اخلاق رو تو خودمون انشاءالله پیاده بفرمیم. السلام علیکم یا آل الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حسن المجتبی، السلام عليك يا علي بن موسى ذا المرتضى، جان جهان ز پیکر هستی جدا شده خاموش شمع محفل نور الهدا شده، ملک خداست قد در اندوه و استرایاب، با ویلتا عزای رسول خدا شده. یا رسول الله مصیبت شما خیلی گرانه، خیلی سنگینه، اما دلا بسوزه برا اهل بیت شما، بعد از شما اهل بیتتون مظلوم شد، محجور شد، متروک شد، کار به جایی رسید زهرای ازهر یگان فرزند پیغمبر آمد بیرون مدینه، یه سایبانی رو علی براش دعاست کرد، اونجا مینشست برا قربت علی و بچه ها، برا فراغ پدرش رسول الله ناره میزن. این دستایی که دایی رو آسمان بلند کنید، خیلی ها گرفتارن، حاجتمندن، مریض زیاد دارین، مریض های مد نظر، کرونایی ها، سفارش شده ها در این ایام عزیز. این دستایی که دایی رو به آسمان بلند کن، صدا بزن یا زهران.